بار 24 تیم شرکت دارن و از این رو به عنوان بزرگترین دوره مسابقات جام آسیایی یاد شده، گرچه ظرفیت استادیوم های امارات چندان بالا ارزیابی نشدند برای جا دادن تماشاگران. ضمن اینکه جام جدید این دوره که جام تازه است در مقایسه با جام پیشین ملت‌های آسیا جامی کوچکتر است. و ما 19:35 دقیقه ایران میزگرد این هفته و بحث این هفته.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه سرکوبی تجمع‌ها و اعتراض‌ها و گذشتن یک سال و نیم از دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، این پرسش در محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برجسته شده است که بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی ایران از چه راهی میسر است؟ به طور خلاصه، چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت مشغول بحث درباره دو راهبرد هستند: بهزاد نبوی بر ادامه سیاست انتخاباتی و آمادگی بیشتر برای شرکت مؤثر در رأی‌گیری‌های بعدی مجلس و ریاست جمهوری پافشاری می‌کند، در حالی که سعید حجاریان بر چانه‌زنی از پایین و سازماندهی جنبش‌های مختلف اجتماعی و مطالباتی بخش‌های متنوع جامعه دست می‌گذارد. همزمان بعضی از فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف تمامیت نظام جمهوری اسلامی هم به ویژه به دنبال راهبرد معروف به عبور، گذار یا براندازی هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، همراه با سه صاحب نظر که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره فایده و هزینه هر یک از این سه راهبرد به مناظره می‌پردازند: سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، و محسن سازگارا، فعال سیاسی در واشنگتن. آقای برزین، با شما شروع میکنیم. ادامه سیاست انتخاباتی محسنات و مزارش چیه؟
ببینید، افرادی که از سیاست انتخاباتی در ایران حمایت میکنن به این باورن که باید در چارچوب شرایط موجود کار کرد، یعنی مبارزه سیاسی باید میان جناح‌های واقعی سیاسی و در داخل دستگاه سیاسی باشه، و طرفداران سیاست انتخاباتی معتقدن که میشه در همین چارچوب موجود تحولات رو پیش برد و پیشرفت کرد. خب در تمام دنیای آزاد هم به معنای همینطور هست، یعنی بهترین روش مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی. در کشورهای متمدن، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی صورت میگیره و از طریق مبارزه انتخاباتی پیش میره. یعنی انتخابات تعیین کننده سرنوشت سیاسی یک مملکت و مردمی هست که در اون زندگی میکنن. خب البته و صد البته مشکل بزرگ ایران اینه که دموکراسی نیست. اینو میدونیم، دستاورد صندوق رأی محدوده. ایران یک کشور شبه استبدادی و شبه دموکراتیکه، نه استبداد کامله و نه دموکراسی کامل. رهبر دخالت میکنه، سپاه دخالت میکنه، نظارت استصوابی وجود داره. خب در چنین شرایطی روش عاقلانه اینه که فرهنگ و سنت انتخابات رو بهتر بکنیم، تقویت بکنیم، فضای انتخابات رو باز بکنیم، توسعه مدنی به وجود بیاریم، فضای سیاسی کشور رو باز بکنیم، مردمی تر بکنیم. و وقتی بتونیم این روش ها رو پیش ببریم، همونطور که بزرگان سیاسی کشور این روش ها رو پیش بردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی که الان 8 سال در زندان هستن، با همین روش ها پیش اومدن، به این روش ها معتقد بودن. البته در شرایط موجود وضع زندگی مردم سخت‌تر شده، تحریم ها کمر شکن شدن، رژیم به اندازه کافی انعطاف و تدبیر به خرج نمیده. به همین خاطر بخشی از مردم، تاکید میکنم بر بخشی از مردم، از انتخابات گریزون شدن. انتخابات محبوبیت سابق رو نداره. حالا اگر همینطور اوضاع پیش بره و مردم در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناح راست، سپاه، رهبری انتخابات آینده رو میبرن و مجلس و رئیس جمهوری رو در دست میگیرن.
خب آخه اون کسایی که انتقاد دارن به این نقطه نظر شما میگن همین حالش هم که تو انتخابات شرکت کردن چیز متفاوت زیادی به دست نیوردن، ضمن اینکه مشروعیت دادن به نظام.
ببینید معامله که در انتخابات گذشته صورت گرفت، مبادله امنیت در برابر شرکت محدود در تعیین سرنوشت بود. پیامد این مسئله این شد که جناح میانه به قدرت رسید، اما جناح میانه توسط ترکیب ترامپ و خامنه‌ای شکست خورد. این شکست یک تأثیر عمیق در افکار عمومی داشته و همون باعث شده که مردم به انتخابات پشت کنن.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید انتخابات در شرایطی که واقعا به این شکل نظارت استصوابی شورای نگهبان از طریق رهبری همواره اعمال میشه و فقط یه عده‌ای از کسانی که خودشون میپذیرن، الان هم روز به روز محدودتر شده، اینا میتونن بیان تو مجلس و حتی توی انتخابات ریاست جمهوری. ببینیم تا چه حد میتونه باعث تغییر بشه. اگر دل به انتخابات بسته بشه و همواره این جناهای میانه رو و تمامیت خواه این دوتا با هم دیگه رو در رو باشن و بین یکی از این دوتا مردم انتخاب بکنن، ممکنه تا قیام قیامت این جمهوری اسلامی بمونه و هیچ وقتم چیزی تغییر نکنه و مردم هم روز به روز ناامید بشن و اینقدر هم ناامید بشن که به قول آقای ورزین دیگه تو انتخابات حتی شرکت هم نکنن و بعد اصلا خود تمامیت خواها انتخابات و همین انتخابات قلابی هم ببرن. این انتخابات در چنین شرایطی که تو جمهوری اسلامی برگزار میشه روز به روز اثراتش داره کمتر میشه. الان شما به این مجلس نگاه کنین، این مجلس هیچ اراده ای نداره سر مسئله پولشویی، تا حالا نتونسته نظرش رو بگه و مسئله به این مهمی که اگر تصویب نشه FATF اصلا اروپا هم نمیتونه با ایران، بانگای اروپایی هم نخواهند توانسته حتی تلاشایی هم که میکنن پیش ببرن. منتها خب میبینیم دیگه، چون یه بخشی از قدرت یعنی بخش اصلی و اونی که زور رو داره سپاه و بیت هنوز حاضر نشدن اینو بپذیرن، مجلس جرأت نمیکنه که یا نمیتونه و حتی تصویب هم که میکنه شورای نگهبان رد میکنه. تو تمام امور دیگه این مجلس ذلیل شده، شبیه همه مجالس فرمایشی دیکتاتوریا شده.
آقای کشکر، منتها چند تا از نماینده های مجلس همسو با حقوق بعضی از معترضان صحبت کردن، هزینه هم براش دادن، اون حساب نیست؟
چرا؟ مسلمن، ولی اینجا صحبت از کل نهادهای انتخاباتی هست. طبیعتاً همواره صداهای ناراضی در یه جامعه مثل جامعه ایران بوده، زمان شاه هم بود، همین اواخر در زمان شاه هم برخی از نمایندگان مجلس اعتراض میکردن، اما مجلس عملاً اون مجلسی نبود که مشروطه میخواست.
ممنون. حالا ادامه بحث و
یک جمله عرض میکنم، انتخابات در صورتی میتونه مؤثر باشه که مردم در صحنه سیاسی ایران حضور فعالی داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، جامعه مدنی قوی باشه و وقتی انتخابات به یه نتیجه رسید پشتش هم بایستن و پیش ببرن نظراتشونو، ولی الان اینجوری نیست.
ممنون آقای کشکر. حالا به اون قسمت هم میرسیم. آقای سازگارا، مزار و مزایای انتخابات، یعنی ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید به نظر من مشکل اصلی این بحث این است که جهت اولیه، جهت استراتژیک زیر ساختی در واقع توش نامعلومه. بذارید برگردم به این حرف آقای برزین که گفتن نظام ایران شبه استبداد شبه دموکراسیه. این یه تحلیل از این نظام که من یکی باهاش سخت مخالفم. نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی است به قول کواکبی که اتفاقا در تاریخ ما بی سابقه بوده، تاریخ 2500 ساله استبداد در کشور ما. و تنها فرقی که با استبداد 2500 ساله ما داره یکی این بچه قالب دینیشه، یکی این است که در سندی به نام قانون اساسی قانونی شده. و اگر نه شما این قانون اساسی رو باز بکنید تمام لا بلاش خلاصه قانون اساسی نیست که یک نفر به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ کس هم جواب نده.
خیلی متشکر از این تذکرتون. زمن به اون سوال مزار رو مزایای ادامه سیاست انتخاباتی
میخوام به همون برگردم. ببینید این خیلی تصمیم مهمیه. آزموده را هم آزمودن خطاست. 20 سال از جنبش اصلاحات گذشت، من یکی از دفندرکارانش بودم و کاملا 2 سال نگذشته بود دست کم من یکی به این نتیجه کاملا رسیدم که در چارچوب این قانون اساسی با بودن ولایت فقیه و رهبر امکان اصلاح وجود نداره. تصمیم اساسی که آقای موسوی با همه احترامی که من براش قائلم و هنوزم دست بند سبز به دستمه تا آزادی ایشون یا آقای کروبی نتونستن بگیرن این بود که وقتی رسیدن به سر چهارراهی که مردم میخوان از روی نظام بچن ایستادن و این تصمیم رو نگرفته بودن. ببینید این بحث اصلیه، اگر بپذیریم که چاره ای کشور نداره جز این که از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کنه، اون وقت در این هدف گذاری و استراتژی مبارزات مدنی ابعاد مختلفی پیدا میکنه که انتخابات، ظرفیت های مختلف جامعه مدنی، استفاده از روش های مدنی، هر کدوم در زمان خودش قابل استفاده است ولی به عنوان تاکتیکی.
ممنون آقای سازگارا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین، انتقادات آقایان سازگارا و کشکر رو شنیدید، در اون مورد اگه خواستید میتونید واکنش رو نشون بدید، ولی ضمناً سوال من اینه که حالا مزایا و مزار چانه‌زنی و تمرکز بر روی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی چیه؟
ببینید، در جواب به نظرات آقایون، ببینید امکان اصلاح وجود داره. تحولات 40 سال اخیر این رو ثابت میکنه. تحول سیاسی در 40 سال گذشته توسط موتور اصلاحات پیش رفته و نه خط براندازی. خط براندازی تمام گروهاش ورشکستگی مطلق رو ثابت کردن. در مورد نیروهای تحول طلب، ببینید الان در ایران ما یک جریانی داریم که به نام تحول طلب شناخته میشه. اینها نه طرفدار رژیم هستن و نه حکومت اسلامی رو میخوان، ولی طرفدار براندازی و فروپاشی و خشونت و جنگ قومی هم نیستن، یعنی نه حکومت و نه سرنگونی. برنامه تحول طلب ها برنامه مبارزه مدنی و مسالمت آمیزه با آرامش بدون خشونت، یعنی مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه دانشجویان، هر کدوم در زمینه خودشون و در محدوده خودشون. حالا تحول طلبا تیپای متفاوتی دارن. بعضی ها جمهوری خواهند، بعضی ها ملی مذهبی هستند، نهضت آزادی هست، جبهه ملی هست، بعضی چپهای سابق هستند، بعضی ها تندتر، بعضی ها کندتر، بعضی ها تک نفره، بعضی ها گروهی. اما به نظر من در شرایط موجود تحول طلبها شاید بیشتر از هر گروه دیگر اجتماعی منعکس کننده افکار عمومی در ایران باشند. چرا؟ به این خاطر که مردم به طور کلی از انتخابات ناراضی هستند، از سنت سیاسی 40 سال گذشته ناراضی هستند، ولی براندازی و جنگ و خشونت و عبور هم نمیخوان. به اضافه رژیم هم یه مقدار سر سازش نشون میده، عقب نشینی میکنه، مجبوره برای بقای خودش، برای دوام خودش، برای ادامه حیات خودش. حجاب زنان رو شما نگاه کنید، مسائل جنبش های کارگری و حقوق کارگران رو نگاه کنید، آزادی بیان رو نگاه کنید، رژیم امتیازاتی هم قائل میشه و امتیازاتی میده. به نظر من ضعف بزرگ تحول طلب ها اینه که رهبری ندارن، استراتژی ندارن، افراد متشخص ندارن. یک دو، بیش از حد با اصلاح طلبا و نیروهای میانه روی دستگاه درگیر میشن. و سه، لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، یعنی خارج از چارچوب مبارزه مدنی و خارج از چارچوب اهداف مشخص زنان یا کارگران یا دانشجویی فعالیت میکنن. به نظر من در شرایط فعلی تحول طلب ها قوی تر خواهند شد، ولی در عین حال تندتر نخواهند شد، آرامتر میشن.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، نظر شما ارزیابی چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی؟
من اول خدمتتون عرض کنم این مسئله براندازی و خشونت و اینا یه سری واژه‌های اومده توی ادبیات سیاسی ما که مشکل سازه. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو و طرفدار جدایی کامل دین از دستگاه دولتم. با دین هم مخالف نیستم، به همه ادیان هم احترام میذارم و معتقدم که حقوق شهروندان همه در برابر قانون باید یکی باشه. جمهوری اسلامی حکومت تبعیض و فساد و ناکارآمدیه و باید جاش رو به یک جمهوری سکولار واقعی بده که تمام شهروندان ایران، همه ملت ایران، آحاد ملت ایران مساوی باشن و هیچ گونه امتیازی قائل نشه کسی برای کسی دیگری.
با استفاده از انتخابات یا چانه‌زنی یا راه دیگه.
حالا وقتی اینه، آیا من براندازم؟ اسمش هرچی میخوان بذارن، ولی من طرفدار جنبش عدم خشونت هستم و معتقدم بدون یک جنبش عظیم عدم خشونت ما هرگز به پیروزی نمیرسیم از طریق فقط انتخابات. اما این جنبش عظیم عدم خشونت که بایستیم واقعا اجماع عمومی بین نیروهای ملی مذهبی، چپ‌ها، میانه‌روها، همه اصلاح طلبان پیگیر، همه سبزها باشه و باید به وجود بیاد. واقعا باید تلاش کرد و یه همچون وضعی به وجود بیاد. و باید هم بدونیم یه نکته دیگه، ما میگیم این حکومت اصلاح ناپذیر نیست، این حرف هم غلطه. مگر میشود وقتی که مردم بیان توی صحنه بایستن از طریق نافرمانی عمومی بدون خشونت البته و از طریق اعتصابات ایستادگی بکنن حکومت عقب نشینه؟ هیچ حکومتی خود به خود و فقط از طریق مبارزه جناح‌ها از بالا اصلاح نمیشه. اما حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی زیر فشار عمومی متلاشی هم میشه. اول خود دیدیبوتا هم میپذیره که اصلاحات بکنن. جمهوری اسلامی هم اگر که زیر فشار مردم قرار بگیره قطعا عقب میشینه و قطعا تن میده به اصلاحات ساختاری. و از همین طریق هم هست که میشه به تدریج و گام به گام به نظر من رفت به سمت گذار به وضعیت بهتری در ایران.
سپاسگزارم آقای کشکر. آقای سازگارا شما چی فکر میکنین؟ خوب و بد چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش اجتماعی و مطالباتی؟
ببینید، من تو قسمت اول عرض کردم تفکیک اینا از همدیگه اصلا غلطه. در یک مبارزه جامع مدنی، سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی مردم، گاهی لازم از انتخابات استفاده بشه، باید این هوشیاری رو داشت استفاده کرد. گاهی تاکتیک های 198 روشی که جین شارپ جمع‌آوری کرده به اضافه 10 روش ابتکاری دیگه همش قابل استفاده است ذیل سرفصل‌های مبارزات مدنی مثل اعتراضات عمومی، عدم همکاری‌ها و دیفکشن و ریزش از حکومت. گاهی همه اینها باعث میشه حکومت مثلا مثل شیلی یک قدم عقب بره، پینوشه از رئیس جمهوری با یه رفراندوم بره کنار، رئیس ستاد ارتش بمونه. مبارزین باید بتونن اینجا قدرت چانه‌زنی داشته باشن. ولی ببینید همه اینها قابل استفاده است. چانه‌زنی هم که میگین وقتی معنی داره که قدرت داشته باشی، و اگر نه ولی فقیه که اون بالا نشسته، نصف ثروت کشور دستشه، همه امکانات سرکوب و حکومتی و بخش‌های مختلف قدرت رو در کنترل داره، دلیل نداره سر میز مذاکره بشینه.
اون وقت چجوری تقویت میشه چانه‌زنی؟ علی رغم این که به هر حال ولی فقیه هست، اونجا قدرتش هم داره.
هیچ چاره‌ای نداره جز این که مردم باید در صحنه باشه. مردم باید در بخش‌های مختلف جامعه ایران، چون دیگه اون هوس هم که ما دانشگاهی‌ها داشتیم، روشنفکر از مشروطه تا الان، روحانیت رو بریم یار بگیریم بیاد یه هو بکشه مردم بیانم، اونم منتفی شده. باید بخش‌های مختلف جامعه مدنی ایران حضور مقتدرانه داشته باشن، روش‌های مختلف مبارزه مدنی رو، تنوع تاکتیکی رو به کار بگیرن. اون وقت آهسته آهسته این حلقه ها به هم بپیونده. مثال خیلی خوبش مبارزات زنان در ایرانه که با نافرمانی مدنی گسترده حکومت رو عقب موندن. یک جمله عرض کنم، آقای برزین با این یه جمله ایشونم مخالفم. اتفاقا بسیاری از دستاوردهای کنونی جنبش آزادی خواهی ایران مال کسایی بوده که بیرون از حکومت بودن، مثل خود تفکر سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی، اینا رو چارچوب نظام جمهوری اسلامی نداشته. یا همین نافرمانی گسترده مدنی مردم، زنان در مقابل حجاب اجباری یا ماهواره، و یا مثالهای دیگری که اتفاقا کسانی که بیرون از نظام بودند و قائل به دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند به تدریج توانستن اون رو به گفتمان غالب تبدیل بکنه.
ممنون آقای سازگار. آقای برزین، عیب و هنر عبور و گذار و براندازی، هر اسمی که لازمه که روش گذاشته بشه، چیه با توجه به اینکه بسیاری از روندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای مختلف در 3 دهه اخیر بخشیش از طریق همین عبور و گذار و براندازی بوده؟ بفرمایید.
ببینید، در جواب دوستان بگم اشتباه انقلاب 57 رو تکرار نکنیم دوستان عزیز. دیو چو بیرون رود سرشته در نمیاد. فروپاشی حکومت موجب برپای دموکراسی نخواهد شد. برای دموکراسی 3 نیرو لازمه: مردم، نیروهای سیاسی، حکومت. باید با هم همکاری کنن، همدستی کنن تا بشه دموکراسی رو ساخت. واقعیت 40 سال گذشته چی به ما نشون میده؟ نیروهای برانداز که طرفدار سرنگونی هستن، طرفدار فروپاشی نهادهای لشکری و کشوری هستن و میخوان نظامو از بیخ و بن بکنن، چه کسانی هستن؟ مجاهدین خلق، رضا پهلوی، حزب دموکرات در کردستان، گروه های قومی و نژادی و برخی جمهوری خواهان سکولار. خب نقطه قوت این جریان چیه؟ اینه که از عصبانیت نارضایتی مردم استفاده میکنه، روش سرمایه گذاری میکنه و البته حق هم داره. شرایط تحریم کمرشکن شده، حکومت رژیم ناکارآمدی داره، بی‌عدالتی طبقاتی وجود داره، نبود دموکراسی و ضعف دموکراسی سمه. اما ضعف‌های بزرگی این جریان برانداز داره. چیه؟ این که اول شعاره، شما 40 سال اینا داره شعار میدن. اول انقلاب گفتن آقا 2 ماه دیگه میرن. سال 88 که شده برخی از همین دوستان اومدن تو تلویزیون گفتن آقا وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که رژیم رفتنی همین سال. به ماه سالی گذشته که شد گفتن آقا ماجرا تمامه، تمام شد ماجرا. اینها توهم دوستان گرامی. مشکل دوم این نیروهای برانداز اینه که از قوای خارجی کمک میخوان، یعنی تمام فکر و ذکرشون رو گذاشتن که آمریکا بیاد لشکر بکشه، عربستان بیاد پول بده، اسرائیل بیاد اطلاعات و عملیات به اصطلاح زیرآبی بکنه، یه تغییر حاصل بشه، اینها به قدرت خارجی وارد صحنه بشن. این میشه کودتای 28 مرداد. سومی که برنامه ندارن، کودتا میخوان بکنن، مردم میخوان بخوان تو خیابون بکشن، اعتصاب عمومی را بندازن، بشه حزب دموکرات کردستان بیان مبارزه مسلحانه بکنن. به نظر من اینها ماهیت دموکراتیک اصولا ندارن، از گروه های افراطی حمایت میکنن، سازماندهی دموکراتیک ندارن نیروهای برانداز و در حد حرف باقی خواهند بود و قادر نخواهند بود خط براندازی رو پیش ببرن.
ممنون آقای برزین. آقای کشتگر، خوب و بد همین عبور و گذار و براندازی از نظر شما؟
من البته با بسیاری از نکاتی که آقای برزین میگن موافقم. منم معتقدم که هر گونه تلاش برای خشونت، هر گونه تلاش برای فروپاشاندن از طریق دخالت خارجی و دشمنان ایران یا رقبای جمهوری اسلام مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا، اینا واقعا هیچی جز ضربه زدن به منافع ملی و به خیانت به منافع ملی تبدیل نمیشه. و نهایتاً هم ما دیدیم وضعیت عراق و لیبی و افغانستان و تمام اونایی که خواستن از طریق خشونت و قدرت خارجی تغییر تحولاتی. بنابراین راه ما از طریق عدم خشونت، تکیه بر نیروهای داخلی و اجماع نیروهای سیاسی مختلف میگذره برای رسیدن به یک جمهوری سکولار. خشت به خشت بایستی روی هم گذاشته بشه، از طریق اجماع نبایستی ما رقابت برای زدن حرفهای رادیکال با همدیگه بکنیم و سعی بکنیم به خاطر اینکه یه عده از مردم عصبانی هستن حرفهای خطرناکی بزنیم که به هیچ چیزی منجر نمیشه جز نهایتاً هم به نومیدی و به دیکتاتوری و حتی به تلاشی کشور، بلکه بایستی بشینیم با سرانگشت تدبیر و عقل سیاسی همه کسانی که دلسوزن و میخوان منافع ملی ایران تامین بشه و ایران بره به سمت دموکراسی و رشد و تحول و عدالت، بایستی دست بزنند دست هم، نشون بدن که با هر گونه مداخله خارجی مخالفن و با هر گونه خشونت هم مخالفن و از این طریق سعی بکنن تازه بخشی از نیروهای درون حکومتی هم با خودشون همراه بکنن، اونهایی که نگران هستن. و اینا همه امکان پذیر هست، منتها بایستی اینو بدونیم که بدون یک همچون نیرویی که تو ایران به وجود بیا و از پشتیبانی مردم هم برخوردار باشه، ما نمیتونیم استبداد کنونی دینی رو که به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتیست استبدادی و تبعیض‌آمیز به عقب بشنیم.
بسیار خوب آقای کشکر. آقای سازگارا، عیب و هنر عبور، گذار و براندازی از نظر شما؟
من باز ناچارم که با آقای بعدین مخالفت کنم. ایشون ظاهراً یه فرمولی رو از حفظ کرده و به صلاح آخونده رو میکنه دیگه، چیزی که آدم گفت. من برای اینکه به قول پوپر ابطال پذیری رو به کار بگیرم و ایشون نظریهش رو ابطال بکنم و پس بگیرم، مثال خودم میزنم. من نه سلطنت خواهم، نه قائل به دخالت خارجی هستم، نه عضو حزب دموکراتم، نه قائل به خشونت هستم، ولی طرفدار اینم که چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی قطعا باید عوض بشه. نه از اینام هستم ساده انگارم که بگم 2 ماه دیگه میرن یا 3 ماه دیگه میرن. نه، من وقتی منو دستگیر کردن 800 تا دانشجوام با من دستگیر کردن. درکن در اون روزگار 800 تا دانشجوام همین عقیده رو داشتن، دانشجویان فعال کشور و کثیری از کسانی که حتی امروزه در داخل سپاه و حکومت هستن شبیه همین فکر بنده رو دارن. اصلا مقایسه با سال 57 غلطه. نه این رژیم رژیم شاهه، نه مردم مردم سال 57 هستن، نه تئوری های مخالفین حکومت تئوری های اون روزگارانه. عبور از این نظام بر اساس مبارزات مدنی، بر اساس سه ستون مبارزات مدنی، اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم ممکنه. استراتژی روشنی هم هست، برنامه های منظمی رو هم داره و چاره‌ای هم کشور جز این نداره. ادامه وضع فعلی نشون داده که وضعیت مملکت روز به روز بدتر میشه، نه فقط وضع اقتصادی بلکه در همه ابعاد مختلف، از محیط زیست تا حقوق اجتماعی و مدنی مردم، از سیاست خارجی تا داخلی و ده ها زمینه دیگه، روز به روز کشور رو بدتر و فلک زده تر میکنه. بنابراین انتهای صحبت هم این است که دوستان به جای کلیشه های از قبل فکر شده قدری با شرایط موجود همراهی کنند و شرایط رو بهتر بشناسند. قدری هم ادبیات مبارزات مدنی که امروز به صورت یه دانش درآمده مطالعه بکنند.
بسیار خب، اختلاف نظرها شفاف شد، توی میز گردم نمیشه همه اختلاف نظرها رو حل کرد، قصد هم اون نیست. همینقدر ما وقت داریم برای این بحث و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی کشکر و آقای سعید برزین و با سپاس از شنم.